ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری اسرائیل میگوید احتمال حمله به ایران بیشتر و بیشتر میشود. گروهی از زندانیان سیاسی با صدور بیانیه‌ای دولت احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر خواندند. صدها تن از بازداشت شدگان ناآرامی‌های سوریه آزاد شدند. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز شنبه احتمال حمله اسرائیل و شماری دیگر از کشورها علیه ایران را بیش از پیش دانست. رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل ضمن اشاره به نگرانی برخی کشورها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: سازمان‌های اطلاعاتی کشورهایی که ایران را زیر نظر دارند نگرانند و رهبران خود را تحت فشار گذاشتند که اخطار دهند ایران در آستانه دستیابی به تسلیحات اتمی است. پیش از این روزنامه هارتس گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در تلاشند موافقت کابینه آن کشور را برای حمله به ایران جلب کنند. همزمان تهران گفته است که هر حمله نظامی اسرائیل را پاسخ خواهد داد. 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناس در ایران با صدور بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد در واکنش به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند. به گزارش وبسایت کلمه، از سایت‌های حامی جنبش سبز، این زندانیان سیاسی حامیان پیشین دولت آقای احمدی نژاد را به سرپوش گذاشتن بر مفاسد متهم کردند. زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه همچنین درباره انتخابات پیشروی مجلس نیز موضع‌گیری کردند و از اصلاح طلبان خواستند در صورت ناسالم بودن انتخابات به شکل یک پارچه از شرکت در انتخابات خودداری کنند. خبرگزاری دولتی سوریه شامگاه شنبه از آزادی بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر در این کشور خبر داد. بنابر این گزارش 553 نفر از دستگیر شدگان ناآرامی‌های اخیر در سوریه به مناسبت عید قربان مشمول عفو و آزاد شدند. احزاب سیاسی یونان تاکنون موفق به تشکیل دولت ائتلافی اضطراری نشدند. این در حالی است که یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت 130 میلیارد یورو وام دیگر از اتحادیه اروپا به تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت احزاب آن کشور نیازمند است. و خبر آخران که ملک عبدالله پادشاه عربستان روز شنبه در حکمی شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز را به سمت وزیر دفاع عربستان سعودی انتخاب کرد.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220.
خب عزیزان، از شما دعوت میکنم اینک به برنامه این هفته دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موضوع سوال نمایندگان از رئیس جمهور ایران هفته گذشته هم بار دیگر خبرساز بود. این بار به دلیل اعلام عدم وصول سوال از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس که معتقد بود تعداد امضا کنندگان سوال به حد نصاب نرسیده است و همزمان عدم پذیرش استعفای علی مطهری طراح اصلی سوال از نمایندگی مجلس. زمانی که روز چهارشنبه گذشته مجلس به استعفای علی مطهری نماینده متنفذ مجلس رأی منفی داد و علی مطهری که در اعتراض به عدم اعلام وصول سوال استعفا داده بود در مجلس ماندنی شد، برخی منابع خبری از جمله خبر آنلاین، رسانه اینترنتی نزدیک به علی لاریجانی، 31 نماینده موافق با استعفای علی مطهری را نماد در اقلیت بودن حامیان دولت در مجلس خواندند. اما در همان روز علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که امضاهای طرح سوال از محمود احمدی نژاد حد نصاب لازم را ندارد و از این روز سوال از رئیس جمهور قابل اعلام وصول نیست. با این حال ساعاتی بعد عبدالجبار کرمی یکی دیگر از طراحان سوال از محمود احمدی نژاد از ارائه فهرست 74 نماینده مصر به طرح سوال از رئیس جمهور به دفتر هیئت رئیسه مجلس خبر داد تا بار دیگر توپ پرسش از رئیس جمهور در زمین هیئت رئیسه باشد. هیئت رئیسه که گفته می شود رئیس آن علی لاریجانی به علت پرونده هایی که محمود احمدی نژاد از او و نزدیکانش دارد راضی به طرح سوال از رئیس جمهور نیست. از جمله هفته گذشته علی مطهری گفته بود که محمود احمدی نژاد حرفای ناشنیده بسیاری درباره لاریجانی ها دارد که جسارت گفتنش را هم متاسفانه دارد. مشخص نیست آیا در رفت و برگشت ها میان هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان از یک سو و قوای مقننه و اجرایی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، محمود احمدی نژاد همچنان نخستین رئیس دولتی خواهد بود که در سه دهه گذشته مورد سوال مجلس قرار میگیرد یا نه. برای بررسی مباحث مطرح در ارتباط با احتمال طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس، در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به دو میهمان اکتفا شد تا فرصت طرح شدن صریح‌تر سایه روشن‌های نظرهای متفاوت آنها در این باره فراهم شود. محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران و محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و رئیس شاخه خراسان این حزب و مشاور مهدی کروبی، چهره شاخص جنبش سبز در کنار میر حسین موسوی. آقای محمد حسین جعفریان، سه ماه حدوداً که صحبت از طرح سوال از رئیس جمهوره، این که تا به امروز چنین امری عملی نشده نشونه چه چیزی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دلایل متعددی میتونه داشته باشه. یکی این که به نظر میرسه به سبب اخبار و اتفاقات متفاوتی که توی این چند ماه رخ داده، نظام داره به هزینه‌های سنگین میپردازه و شاید عقلانی نباشه که در این زمان این اتفاق هم علاقه بشه در این موارد. یه نکته دیگه این که در آستانه انتخابات هست کشور، طبیعیه که از تشنج و مسائلی از این دست پرهیز میشه. همه سران قوا و شخص رهبر معظم انقلاب هم تاکید دارن در حفظ وحدت. یه نکته دیگه عوامل بیرونیه، مسائلی که در جهان میگذره، که خب الان دنم اخبار تازه رو شنیدید که اسرائیل تهدید به حمله نظامی کرده، مواردی از این دست، و شاید این همه عقلانی نباشه. در کنار همه این دلایل که من سعی میکنم با یک نگاه مثبت در واقع اینا رو کنار هم بچینم، یک نگاه خاص هم میتونه وجود داشته باشه که گاه زمزمش از سمت نمایندگان مجلس شنیده شده و اون اینه که در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد دوره کوتاهی که سرپرستی وزارت اطلاعات رو به عهده داشتن، یه تعدادی از اسناد و پرونده‌های مورد نظرشون راجع به برخی مقامات و برخی از مسائل جابجا کردن و الان یه جور گروکشی ایشون داره میکنه که اگر پرونده سوال از ایشون مطرح بشه پاش مجلس کشیده بشه، ممکنه شبیه همون افشاگری هایی که پرونده زن یک کاندیدای دیگر آورد توی تلویزیون و تهدید کرد که بگم ممکنه یک شوهای اینجوری دوباره راه بندازه و مشکلاتی رو خلق بکنه که من فکر میکنم حتی توی این فیزایی که از وزیر اقتصاد شد، حتی این موضوع لحاظ شده بود یا این نگرانی رو تا حدی نمایندگان مردم داشتن. البته اون دست از نمایندگانی که نگران این پرونده ها نیستن و آدم های آزاده ای هستن و باجی به هیچ طرف نمیدن، اینها در این وضعیت این دلایل براشون قابل درک نیست و تحت فشارن و نمونه شاید متحری میبینیم ممکن حتی تهدید به استعفا میکنه. اما روی هم رفته، اگر ما بخوایم یک برآیند از منافع و مزار این سوال از رئیس جمهور داشته باشیم، فکر میکنم نگاه عقلانی به ماجرا این است که در وضعیت فعلی و در برهه فعلی این موضوع مطرح نشه. عقلانی این هست چون نه مسائلی که در داخل کشور میگذره و نه اون چی که در دیپلماسی جهانی ما شاهدش هستیم، به رویه این نیست که اجازه بده که مجلس به این موضوع بپردازه. فکر میکنم الان به تعبیر روحانیون و معظم هم و فله هم اگر بکنید کارهای مهمتر وجود داره.
آقای محمد صادق جوادی سار، شما با ایشون موافق هستین؟ اما بذارید بگم که عبدالجبار کرمی، یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور، گفته فهرستی رو دیده با 74 امضا و افزوده هیئت رئیسه مجلس مانع طرح سوال از رئیس جمهور، حرفی که علی مطهری قبلا گفته بود. چه محاسبه های ممکنه هیئت رئیسه مجلس رو که غالبا از منتقدان دولت در جناح اصولگرا هستن تعقیب کنه که مانع طرح سوال از رئیس جمهور بشن، یا به قول علی مطهری طرح سوال رو منهدم کنن؟ آیا این صحبتایی که آقای محمد حسین جعفریان به عنوان تفسیر ارائه دادن شما باش موافق هستید و نظرشون در مورد این که چی صلاحه و چی صلاح نیست؟
در مجموع با بخشهایی از صحبتهای جناب آقای جعفریان موافقم و معتقدم که اون پارامترهایی که ایشون بهش اشاره کردن و دغدغه‌هایی که نسبت به برخورد با آقای احمدی نژاد در مجلس و قوه قضاییه و در بدنه نظام وجود داره، دغدغه‌های کاملا جدی. از جمله اونها میتوانیم دقیقاً به صحبتایی که ایشون روز پنجشنبه در ضمن ستاد انتخاباتی خودش کرده بود اشاره بکنیم که نگرانی مجلس و قوه قضاییه نگرانی بی‌موردی نیست. اما اون چیزی که خیلی به نظر من حائز اهمیته این است که هم مجلس و هم قوه قضاییه و هم نیروهای بدنه نظام که بیرون مجلس و قوه مقننه هستند منتظر چراغ سبز دستگاه رهبری هستند برای برخورد با آقای احمدی. با احمدی نژاد در بسیاری از جاها چنان خودشون رو به رهبری کشور سنجاق کردن که یه حاشیه امنیت برای خودشون درست کردن. هزینه سنگینی که رهبری در انتخابات برای احمدی نژاد گذاشت و بعد از اون یک مسئولیت برای احمدی نژاد ایجاد کرده که به راحتی با خیلی جاها برخورد میکنه. از جمله تو همین صحبت روز پنجشنبه اعلام کرده که من 10% حرفامو تا حالا زدم، 25% دیگه حرفامو هنوز نگفتم و میگم و 65% حرفام اصلا قابل گفتن نیست و نمیتونم بگم برای مصالح نظام. ببینید اگر سیستم رهبری رو در عالی ترین نقطه در رأس همه دغدغه‌ها برای حفظ نظام در نظر بگیریم، خودشو عدل اون جایگاه قرار میده و میگه من به خاطر مصالح نظام این حرفهامو نمیگم که اگر بگم نظام بچه دار میشه. بنابراین جایگاهی برای خودش در اون حوزه و در اون مرتبه قائله و دیگران رو، حتی مجلسی ها رو و قوه قضاییه رو در این راستا اصلا تفسیر نمی کنه و اونها رو مانع تحقق آرمان ها و اهداف نظام می دونه از نگاه خودش. بنابراین همطور که آقای جعفریان هم اشاره کردن، هیچ بعید نیست که هر وقت احساس کنه لازم هست از اون شومنبازی هایی که در تلویزیون در مورد آقای موسوی برای آقای لاریجانی هم در بیاره، کما اینکه همینجا بهش هشدار داده زمین‌های اطراف تهران، عددش من الان یادم رفته 70,000 هکتار همچین چیزی که اطراف تهران خاندان لاریجانی یکی از اعضاشون گرفته، اینا رو بیاره رو کنین. در اینکه اعلام می‌کنه که من حاضرم همه داراییامو اعلام کنم، رؤسای قوای دیگه هم بهشون اعلام کنن، هر کی از راه نامشروع به دست آورده بود مال مرد. این نوع تهدیدها حداقلش اینه که دامنه تشنج و درگیری رو به عالی ترین نقاط حساس نظام خواهد کشید و بنابراین مصلحت نظام در این هست به گمان من و سیستم رهبری، مصلحت دیدن که این 2 سال رو به هر جوری هست دولت احمدی نژاد راهش رو ادامه بده بدون تنش و کم تنش مسیرش رو طی بکنه تا این بحران تموم بشه. به اعتقاد من دولت آقای احمدی نژاد امروز برای نظام یک بحرانه و باید این بحران رو به سلامت بگذرونه تا انتهای 2 سالش.
آقای محمد حسین جعفریان، شما اشاره کردین به رهبر و تمایلاتش و همینطور آقای محمد صادق جوادی سار. از طرف دیگه علی مطهری نماینده متنفذ تهران در مجلس گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته دخالتی در کار قوا نمی کنه. بعد اون وقت عده‌ای معتقدن که نظر ایشون، مثلا من احساس کردم شما معتقدین که نظر ایشون اینه که طرح سوال مطرح نشه. چطوره که این تفاوت نظر وجود داره مثلا بین علی مطهری و عده‌ای که فکر میکنن که رهبر جمهوری اسلامی ایران نظر دیگه‌ای داره و نمیخواد که انتقاداتی توی مجلس به رئیس جمهور و دولت محمود احمدی نژاد بشه؟
من این باور رو ندارم که یعنی با بحث کوچکی از صحبت الجوادی مخالف هستم که تشکیلات قوه مقننه منتظر که رامتفز رهبری هست. کمال که آقای مطهری هم گفته بود که من نامه ای خدمت از آقا نوشتم، ایشون حداقل این بود که مخالفتی با این نامه نکردن و تعبیر صریح ایشون هم هر بار این بوده که مجلس کار خودش رو بکنه. اما من فکر میکنم اون نکته‌ای که توضیح دادم که چند نماینده مجلس هم گفتن، یعنی صحبت من نیست که ایشون رسمادی را از وزارت اطلاعات بوده و آمادگی این راه انداختن رشوه کاری از نوع اون مناظرات انتخاباتی خودش رو داره، شاید باعث شده تا حتی رؤسای قوا اندکی تحمل بکنن در اینکه این نامه ها رو اعلام وصول بکنن، یه امضاها رو و بخوان طرح سوالات ایشون رو کلیک بزنن. یه اعتقاد من این اتفاق باید بیفته، چون اگرچه که بعضی تعبیر میکنن که سیاست نظام در مورد آقای احمد نژاد تعمیر و نگهداری هست تا وقتی که تمام بشه و دوره ریاست جمهوری ایشون، اما اون چیزی که برمیاد از فضای عمومی جامعه و رفتار ایشون و افراسیانشون، این ماجراها به دوره ریاست جمهوری ختم نخواهد شد. ایشون احتمالاً اطلاعاتی رو که مدعی داره، حالا درست یا غلط هست یا غیر، اینها رو هر لحظه ممکنه علم بکنه و به خود منوان اهرام توشا برای رسیدن به هر مقصدی ازش استفاده بکنه. و به اعتقاد من نظام یک بار و برای همیشه باید قاعده رو ختم کنه. حالا چه چیزی هست این اطلاعات و این دانسته ها که مردم نباید از اونها مطلع بشن؟ اگر هست که خب باید مردم بدانن به طور مساوی و مطلع بشن دقیقا چی هست، یک بار برای همیشه این اهرام توشا دستشون خارج بشه. من احساس میکنم که بخشی از اون کسانی که در قوه مقننه مانع طرح این سوال میشن، به نوعی شاید در اون دانسته های آقای احمدی نژاد دارند، دستشون گیر هست و دستشون گیر سنگ ایشونه و مشکلاتی را هم اگر نکه اگر واقعا این اتفاق افتاده است و طرح به انزای لازم رسیده باید مطرح بشه. شاید این اتفاق برها به مرور بیفته، اما ممکنه دلایل دیگری از نوع مایی که برشمردم، اینکه کشور دوستان انتخابات هست، داره تهدید به حمله نظامی میشه در معاصره اقتصادی هست، فکرشون کشور اینطوری مانع شده تا حاضر بشن چنین هزینه رو بپردازن. اینها همه رو باید همزمان با هم دید. اعتقاد من
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد صادق جوادی اسار، نام هایی که برده میشه در ارتباط طرح سوال از رئیس جمهور، چه اونهایی که مخالف این هستن و چه اونهایی که مدافعش هستن، نام های نماینده های اصولگراست، حالا مثلا علی مطهری، عبدالجبار کرمی، بعد اون وقت دیگه مرتضی نبوی، احمد توکلی، کسان دیگه، نگاه نمایندگان اصلاحگرا در مجلس به این اختلاف نظر چیه؟ آیا از میان اونها مشخصه که در میان 74 امضا کننده هستن یا نه؟
اسامی که اعلام نشد، قرار بود اعلام بشه اعلام نشد، اما یک مطلب کاملا روشنه که من قبل از اینکه به این مسئله بپردازم اون مطلب قبلی رو عرض بکنم در راستای سخن جناب جعفریان. ببینید، وقتی نایب رئیس مجلس یاد اعلام میکنه که دلسوزان نظام و مقامات بالای نظام اعلام کردن که فعلا این مسئله به مصلحت نیست، من سوالم این است که کدام مرجعی بالاتر از مجلس جز دستگاه رهبری و شخص رهبری میتوانند اینجوری برای مجلس تعیین تکلیف بکنند که این سوال از رئیس جمهور به مصلحت نیست و اصولگرایانی از جنس کرمی و نبوی و احمد توکلی یا آقای باهنر اون حرف رو به سمع قبول بپذیرن و داستان رو ادامه ندن؟ این سوال خیلی روشنه که نه قوه قضاییه، نه مجمع تشخیص مصلحت و نه حتی جریان‌های درون مجلس این جایگاه رو ندارن که به این مجموعه اصولگرایان درون مجلس این امر و نهی رو یا این مشورت رو بدهند و اونها هم بپذیرن. برابر این که ممکن است مقام رهبری من نفرموده باشن که آقا این قضیه رو کشش ندیم یا مثلا رئیس جمهور برخورد نکنید، اما دیگه تقریبا برای اونهایی که اهل بخیه هستن از هرومن شمس است که تمایلی از این جهت برای برخورد آقای احمدی نژاد و دولتش وجود نداشته و نداره. اونم به همون مسائلی که عرض کردم که مسائل کلی نظام هست و میدونن که بر اساس تجربه نتیجه برخورد با آقای احمدی نژاد اگر اون به حدی برخورد بالا باشه که او احساس خطر بکنه قابل پیش بینی نیست. بنابراین سعی کردن که با مدارا این مسئله رو طی بکنن. اما یک مطلب دیگر هم که شما فرمودید که اصلاح طلبان، به گمان من جریان اصولگرا از یک سال قبل تمام همتش رو مصروف این کرد که به زعم خودشون جریان انحرافی آقای مشائی و دولت احمدی نژاد رو که آبشخور اصلیش اونجاست، در حقیقت آبشخور اصلی دولت احمدی نژاد همون جریان انحرافی تلقی میشه، اینا رو به اصلاح طلبا وصل کنن و بگن که اینا دروی یه سکه هستن. بنابراین نمایندگان اصلاح طلبی که فعلا در اقلیت هم هستن توی مجلس کاملا پرهیزکارانه و با دقت نظر خودشون رو از این دعوای سیاسی بین دو جریان راست به حاشیه کشیدن، به نحوی که آلودگی این دامن رو نگیر. به نظر من تلاش فراوانی صورت گرفت و صورت داره میگیره که اصلاح طلبان رو با جریان انحرافی به زعم خودشون گرفت. همین الان هم دارن تحلیل پشت تحلیل و خبر پشت خبر درست میکنن که اصلاح طلب ها برای انتخابات خواهند آمد و انتخابات شرکت خواهند کرد و از این طرف هم جریان انحرافی رو جریان مرموزی میدونن که تلاش داره میکنه انتخابات رو از آن خودش کنه. بنابراین به مصلحت جریان اصلاح طلب موجود در مجلس نیست که خودش رو با این جریان قاطی بکنه.
آقای جعفریان، در مورد اون قسمت از حرفای آقای جوادی حصار که انتقاداتی توش به نظر شما بود، پاسخی دارین که بدین؟
من فکر میکنم جریان اصلاح طلب پیش از اندیشیدن به منافع حزبی خودش و اینکه به صلاح خودش چی هست، باید ببینه به صلاح مردم چی هست. اگر قرار سوال از آقای احمدی نژاد به نفع مردم باشد، اون موقع هر نماینده ای هم نزدیک رایحه خوش خدمت است یا اصلاح طلب است یا اصولگراست، باید پای این جریان بیسته، بدونی که حراس اینو داشته باشه که چه اتفاقی برای اون جریان خودش و حزب خودش میخواد بیفته. این یک. دو، در مورد حضرت آقا من فکر میکنم ایشون عبایی نداره از اینکه در جایی اگر میخواد دخالت بکنه صراحتا این دخالت بشه و حتی اعلام بشه، و در سابقه مجلس اینها رو داریم، این اتفاق افتاده مواقعی که رسما حکم حکومتی صادر شده و خواسته شده از نمایندگان از موضوعی بگذرن یا به موضوعی توجه بکنن، لذا نیازی نیست که یا این اتفاقات در گوشی یا یواشکی اتفاق بیفته. چیزی که آقای حصار بهش توجه میکنن اینه که بخش قابل توجهی از این نمایندگان همشون، اهم از اصلاح طلب، اهم از اصولگرا و رایه خوش خدمت، به نوعی درگیر مسائل و پرونده هایی هستن که رو شدنش به نفع هیچ کدومشون نیست. اخیراً نامه منتشر شد، اگر اشتباه نکنم رقمش 74 امضا بود، در حمایت از آقای خاوری، همین رئیس بانک ملی فراری به کانادا، که در اون امضا از اصلاح طلب بود تا اصولگرا تا رایه خوش خدمت همشون بودن، و این نشون میده که مواردی هست فراتر از بحث‌های جنایی در امور مفسده‌های مالی که پای اغلب اینها گیر هست. یه نکته دیگه الان شما می‌بینید در بحث همین پرونده اختلاس، آقای بروجردی به عنوان مطلع صداش زدن و نمونه‌های دیگه‌ای هم بوده از نماینده‌های اصولگرا صداشون زدن. من تأکیدی کردم در بخش اول صحبتم که اون بخش از نمایندگان اصولگرا که واقعاً پرونده تمیزی دارن و نگران افشاگری های از این دست نیستن، اونها هستن که پا به جفت ایستادن و دنبال این موضوع هستن. برای این تأکید رو کردم. علل قاعده این جمعی که به این نتیجه میرسه که این سوالو نپرسه، دو تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که نگران افشای مدارکی هست که ممکنه یقه خودش رو بکشه وسط، هم از این که هر جناح سیاسی دارد، هم از هیئت رئیسه مجلس تا نمایندگان عادی. دوم این که حالا حقیقتا خوشبین باشیم و بپذیریم که جمع نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلب و هیئت رئیسه و همه و با هم به این نتیجه رسیدن که آقا در وضعیت فعلی این به صلاح هیچ کس و هیچ جناحی نیست که این مطرح بشه، و حالا این که این نیست، این یک عقل جمعی به این نتیجه رسیده باشه که حالا ما میتونیم فکر بکنیم نظر رهبری هم همسان با این باشه یا اینکه ایشون نظری نداده باشه. اما اینکه ما منوط بکنیم به نظریشون، من با این موضوع اصلا با تاکید میکنم موافق نیستم.
آقای جوادی حصار میگن که اگر رهبر میخواست خودش میامد و نظرشو میگفت، قبلا هم این کارو کردن، بعدا هم حرف دیگه شون اینه که هم اصولگراها هم اصلاحگراها پاشون گیره اینجا و هر کدوم ممکنه که گروکشی هایی که شده باشه اگر مطرح بشه بعضیشون به ضررشون تموم بشه. پاسخ شما؟
خب
من عرض میکنم که این دیدگاه ایشان است و نظرشون هم برای ما قابل احترامه، ولی من معتقدم که با اون حجمی که در به ویژه دولت خیلی آقای احمدی نژاد بعد از ریاست جمهوری سیستم کلی نظام و رهبری به حمایت و پشتیبانی و به تعبیر خرج کردن دستگاه رهبری برای دولت رفتن تو میدون، شاید برای هیچ دولتی تا حالا این کار افتاده بوده. و بعد از اون الان آسیب پذیر شدن دولت احمدی نژاد توی این برهه از زمان به مصلحت کلی کشور نیست. یعنی احمدی نژاد الان آسیب ببینه و یا استیضاح بشه و از عرصه فعالیت به حاشیه بره، اولین سوال کلی که در کشور ایجاد خواهد شد این خواهد بود که این همون آقای احمدی نژادی که دو سال قبل اون حمایت‌های گسترده و بی‌دریغ ازش شد نیست و چه اتفاقی افتاده تو این دو سال که این آقای احمدی نژاد به اینجا رسیده. بنابراین من احساس میکنم که عاقلانه ترین، منطقی ترین و شاید اجرایی ترین راه همین است که فعلا با آقای احمدی نژاد این دو سال رو مدارا کنند. و اینم نیست که نظام در هر جایی هر تمایلی دارد رو رهبری بیاد هزینه‌شو پرداخت بکنه و مستقیما بره. از جمله اینها وقتی که منازعات بین دولت، مجلس و قوه قضاییه بالا گرفت تا قبل از اون همه ارجاع به رهبری می‌دادن، ولی اونجا رهبری اومدن هیئت حل اختلافی رو تعیین کردن برای اینکه دیگه رهبری خرج این بحثا نشه و اون آقای شاهرودی در رأس اون هیئت که قرار گرفت. اصلا بعد از اون شما دنبال کنید چند تا جلسه تو مطبوعات اومده و تو رسانه‌ها مطرح شده که درباره منازعات فیما بین دولت و مجلس و قوه مقننه و قوه قضاییه با محوریت اون هیئت جلسه گذاشته شده مشکلات حل شده. بنابراین به نظر من رهبری همونطور که جایگاهشون اقتضا می‌کرده سعی کردن خودشونو از این ماجرا کنار بکشن و به مصلحت نه نظام نه شخص رهبری که بیشتر از اون فجاهای احمدی نژاد کنن.
آقای محمد حسین جعفریان، در پایان چه علائمی در چند روز آینده نشون خواهد داد که طرح سوال منتفی شده یا نه؟
من فکر میکنم اگر که همچنان میاد رئیس مجلس اصلاح ببرده که تعداد امضاها به کفایت نیست و این رو علاقه من نباشن که به این سوال پاسخ بدن و خب آقای مطهری هم که برگشت به مجلسیشون هم اگر موضوع رو پیگیری نکنه نشان دهنده این خواهد بود که همه قرار دارن که موضوع فراموش بشه. و در پایان صحبت هم تاکید کنم که بخش پایانی صحبت آقای استار خیلی حرف دقیقی بود و دلیل نداره که برای موضوعات اینجوری رهبری از خودش هزینه.
آقای جوادی حصار، پاسخ شما به همین سوال، منتظر چه علامی باید مون در چند روز آینده که ببینیم آیا طرح سوال از رئیس جمهور منتفی شده در مجلس یا نه؟
به نظر من خود آقای احمدی نژاد کنش ها و کنش هایی که نسبت به موضوعات جاری کشور نشون میده خودش بالقوه سوال آفرینه. یعنی یک موضوعی که تموم بشه موضوع بعدی میتواند منشأ یک سوال و یا پرسش جدید باشه. گمانم بر این است که آقای احمدی نژاد اگر که خودشون رو تعدیل نکنن و تو مواجهاتشون با دولت، مجلس و قوه قضاییه تو جایگاه خودشون عمل نکنن، من گمان میکنم که باز هم این بحثا پیش خواهد، همونطور که بحثای گذشته پیش اومده. ما هنوز دو تا برنامه دیگه داریم که دولت باید به عنوان برنامه دولت ارائه در مجلس قانون بودجه تصویب بشه، بودجه امسال که باید از آذر تا اسفند تقدیم مجلس بشه، یکی از جاهایی است که قطعاً و یقیناً سوال آفرین خواهد بود و این تنش بین دولت مجلس رو ایجاد خواهد کرد. انتخابات پیشروی مجلس با چیزی که دولت احمدی نژاد برداشته برای به دست آوردن کرسی‌های نمایندگی طرفداران خودش، این تنش رو مجدداً بین جریان اصولگرا و آقای احمدی نژادش ایجاد خواهد کرد. به گمان من ما اگر که همه فشارهای جهانی و منطقه‌ای و تمام مناسبات پیش رو کنار بذاریم، همین دو سه تا حرکت پیش رو که تا یک ماه آینده در مجلس و دولت درگیرش خواهند بود، کانونهای بسیار تنش‌آفرینی برای دولت و مجلس خواهد بود و هیچ بعید نیست که دوباره آتش اختلافات رو بین دولت و مجلس و نظام شعله ور بکنه با آقای احمدی نژاد.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای محمد حسین جعفریان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دقیقه به وقت تهران و 7 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید. درود شنوندگان گرامی، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو خلاصه خبرها و چند گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید احتمال حمله به ایران بیشتر و بیشتر می‌شود. خبرگزاری دولتی سوریه از آزادی بیش از 500 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر در این کشور خبر داد. 36 تن از زندانیان سیاسی سرشناس در ایران با صدور بیانیه‌ای دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت 100 سال اخیر در ایران خواندند. احزاب سیاسی یونان هنوز موفق به تشکیل کابینه ائتلافی نشدند. ملک عبدالله پادشاه عربستان شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز را به سمت وزیر دفاع عربستان سعودی انتخاب کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه فرارسیدن عید قربان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. یک گروه اسلامگرای نیجریه مسئولیت حملات روز جمعه در این کشور را که 63 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. زمین لرزه‌ای به قدرت بیش از 5 ریشتر شامگاه شنبه به وقت آمریکا ایالت اوکلاهوما در مرکز این کشور را لرزاند. ترکیه در واکنش به درگیری‌های فزاینده در سوریه خواستار آغاز دور تازه‌ای از تحریم‌ها برای حکومت بشار اسد شد. ده‌ها هزار نفر در شهر روم پایتخت ایتالیا به خیابان آمدند و خواستار استعفای سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور شدند. و ایران به سازمان ملل اعلام کرد فردی که آمریکا او را عضو نیروی قدس و مرتبط با طرح ترور سفیر عربستان معرفی کرده عضو سازمان مجاهدین خلق است. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که غلام شکوری، یکی از متهمان پرونده طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن، نه فقط ارتباطی با نیروی قدس سپاه ندارد، بلکه از اعضای سازمان مجاهدین خلق است. شرح بیشتر در گزارش حسن جعفری از رادیو فردا.
خبر نامه نوشتن به دبیر کل سازمان ملل را پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، منتشر کرده. پرس تیوی روز شنبه در وبسایت خود خبر داد که ایران در نامه‌ای شکایت‌آمیز به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده است غلام شکوری ارتباطی با نیروی قدس سپاه پاسداران ندارد و عضو سازمان مجاهدین خلق است. به نوشته پرس تیوی، مقام‌های ایرانی این اطلاعات را با تحقیقات پلیس ایران و همینطور از طریق اینترپل کسب کردند. حدود یک ماه پیش آمریکا اعلام کرد که دو شهروند ایرانی به نام‌های منصور اربابسیار و غلام شکوری قصد داشتند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کنند. انتصاب غلام شکوری به سازمان مجاهدین خلق اولین بار نیست که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. هفته گذشته نیز وزیر خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه شرق الاوسط گفته بود ما در ایران 150 غلام شکوری داریم. سوالی از پلیس بین الملل درباره این اسم دریافت کردیم و در بررسی ها معلوم شد که فردی به نام غلام شکوری نیز در آمریکا زندگی می کند و عضو سازمان مجاهدین خلق است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه نیز در یک نشست خبری که از پرس تیوی پخش شد درباره ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل گفت با این شکایت اتهامی که آمریکا در مورد حمایت از تروریسم به تهران زده را به خود واشنگتن برمیگردانیم. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران همچنین گفت اتهام دست داشتن ایران در طرح توطئه ترور سفیر عربستان، نقل قول، بخشی از یک استراتژی چند جانبه آمریکا برای بدنام کردن جمهوری اسلامی است. ارسال نامه شکایت آمیز به دبیر کل سازمان ملل در واقع دومین اقدام رسمی جمهوری اسلامی در اعتراض به اتهام مطرح شده است. پس از آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی در حملات لفظی خود اتهام آمریکا را بی‌معنی، مهمل، بی‌اساس و بی‌منطق خواندند، نهایتاً هفته گذشته اعلام شد ایران رسماً در نامه‌ای نسبت به این اتهام شکایت کرده و در این رابطه خواستار پوزش خواستن و پرداخت غرامت از سوی آمریکا شده است. اما ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این یادداشت 7 صفحه‌ای بیشتر رجزخوانی بوده است. پیش از این برخی رسانه‌های ایران از جمله خبرگزاری مهر گفته بودند که فردی با نام‌های علی، غلام و غلام حسین شکوری از اعضای اصلی سازمان مجاهدین خلق است و نقل قول طی سال‌های متمادی با استفاده از گذرنامه‌های ایرانی و سایر اسناد هویت جعلی بین کشورهای مختلف تردد نموده است. تاکنون واکنشی از سوی سازمان مجاهدین خلق به این خبر منتشر نشده است. منصور ارباب سیر دیگر متهم این پرونده نیز در دادگاهی در نیویورک اتهام‌های وارده را نپذیرفته و خود را بیگناه دانسته است.
گزارشی بود از همکارم حسن جعفری.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
سمپوزیوم فیلم‌های کوتاه ساخته شده توسط زنان ایرانی روز جمعه در لندن برگزار شد. این سمپوزیوم توسط شبکه اقدام زنان سازمان عفو بین‌الملل و ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران برگزار شد. نامه که یکی از فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده دلم را به خاک نسپار، ساخته سبا واسفی عضو ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران و کمپین بین‌المللی ضد اعدام در نروژ است. خانم واسفی در گفتگو با بهروز کارونی در مورد فیلم دلم را به خاک نسپار میگوید.
من در فیلم دلم را به خاک نسپار به موضوع اعدام اطفال زیر 18 سال پرداختم و روش کار من در این فیلم به این گونه بود که من از همه صداها، چه مخالف چه موافق اعدام، استفاده کردم، چون به دموکراسی هنری معتقدم و در همه کارهام سعی میکنم که وقتی میخوام یک حرفی رو بزنم، حرفهای دیگه‌ای رو در کنار موضوع مرکزیم بیان میکنم. من به بهانه اعدام اطفال به مسئله حذف و سانسور پرداختم. من فکر میکنم که اعدام به شکل رایجش، یعنی شیوه حذف فیزیکیش، من بهش میگم اعدام ابجکتیو، این منشأش، ریشش از اعدام سوبجکتیو، از سانسور، حذف فکر و حذف صدا میاد. و من خواستم در این فیلم بپردازم به موضوع زشتی حذف و سانسور، و چون به این مسئله بسیار برای من مسئله های اهمیتی هست، سعی کردم توی اون خودم از صداهای مختلف استفاده کنم و سانسور چیه، صداهای منتقد و مخالف نباشم.
فکر میکنین که موضوع اعدام اطفال تا چه اندازه توی جامعه ایران تأثیر گذاشته؟ به طور مثال در گزارش‌ها دیده شده که مراسم اعدام در شهرهای ایران با استقبال زیادی مواجه شده.
من ریشه های مسئله رو در تعالیم اسلام میدونم که مبنای قانون های ما هست، یعنی اینکه در طی این سال هایی که دولت اسلامی ایران حاکم بوده بر کشور ایران، نتیجهش همین هست که میبینیم مردم به تماشای به اعدام میرن. و من به یاد این میافتم که قرن ها پیش مردم به تماشای گلادیاتورها میرفتن و این نشون میده که چقدر فرهنگ ما عقبه. نتیجه چنین تعالیمی نشون داده که کارکرد درست نداشته و تبلیغ خشونت بوده و این تاثیر مخربش از اون جهته که در یادگیری مشاهده نقش بسیار بزرگی رو داره و نتیجه همین مشاهدات مکرر خشونت هست که من فکر میکنم من وقتی که به استرالیا رفتم و تجربه زندگی در یک کشور دموکرات رو داشتم، به این مسئله رسیدم که همه ما یک میکرو دیکتاتور در درونمون کار گذاشتن، یک میکرو سانسورچی، یعنی همه گناه ها رو ما نمیتونیم تقصیر یک دیکتاتور بگذاریم. درسته ما همه ما تحت اون تعالیم یک چیزی در ما درونی شده، اما همش هم تقصیر اونها نیست. یعنی آیا کسی از ما هست که به یاد نداشته باشه کسی رو سانسور نکرده باشه در زندگیش؟ سانسور همون چیزی که من ازش به عنوان اعدام سوبژکتیو یاد میکنم.
چه زمانی امکان داره که مراسم اعدام، به خصوص اعدام اطفال در ایران لغو بشه و دیگه به اجرا در نیاد؟
ما زمانی میتونیم اقدام کنیم، ما زمانی میتونیم امید داشته باشیم بعد بین رفتن مجازات اعدام که بتونیم دست برداریم از حذف همدیگه، از سانسور همدیگه، از اعدام سوبژکتیو همدیگه و نیاز داریم به داشتن یک روشنفکری متعهد، یک روشنفکری که از شعار به دور باشه و بتونه راهکارهای علمی پیدا بکنه برای گریز از این فاجعه انسانی.
گفتگوی بود با خانم سبا واصفی، کارگردان فیلم دلم را به خاک نسپار، که اعتراضی است به مجازات اعدام. خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10.